رباتی گران قیمت رو انجام میده. فقط با کمی زحمت بیشتر که سلامتی هم داره. پیام امروز این که فریب تبلیغات هوشمند و اتصال به وای فای و اینها رو نخوریم. یه یخچال معمولی با دوام بهتر از یخچالیه که هر دو سال خراب بشه. سادگی، تعمیرپذیری و دوام معیارهای مصرف بهینه هستن، نه تعداد سنسورها و صفحه نمایش ها.
برای ایران به عین مصرف کنی،
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، به برنامه از من بپرس خوش آمدید. امروز شنبه، با برنامه از من بپرس همراه شما هستیم. همونطور که میدونید شنبه ها برنامه از من بپرس در حوزه سلامت و پزشکی از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. امروز هم همراه شما هستیم با افتخار و مهمان محترمی داریم که تا لحظاتی بعد با ایشون آشنا خواهیم شد. جناب آقای دکتر بهادر اسدی خانساری، متخصص مغز و اعصاب نورولوژی، فلوشیپ سکته مغزی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، همراه ما بمونید. زمنان 30010 35 پل ارتباطی شما با ماست. از همین اک میتونید پرسش های خودتون رو برای ما ارسال کنید. جناب آقای دکتر اسدی خانساری، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه از من بپرس.
سلام عرض میکنم متقابلا خدمت شما، همکاران عزیزتون، همه هموطنان و پارسی زبانان عزیزی که صدامونو میشنون. امیدوارم بتونم در خدمتتون باشم.
قطعا همینطوره، ممنونم. امیدوارم که شنونده ها هم همراه ما باشن و پرسش های خودشون رو برای ما ارسال کنن. آقای دکتر، برای شروع به نظرتون خوبه که قدری از حوزه فعالیت یک متخصص نورولوژی، اون هم به زبان ساده، بفرمید. اینکه مردم واقعا در چه مواردی باید به شما و همکارانتون مراجعه کنن؟
بله، ببینید، نورولوژی حالا یه مقداری شاید توی کشور ما اعصاب و روان که همکارای عزیز روانپزشک هستن و ما که مغز و اعصاب خونده میشیم به نوعی یکم اشتراکی پیش اومده و واقعا خوبه که عزیزان اینو افتراق بدن. اصلا ما به عنوان نورولوژی یا داخلی مغز و اعصاب، قسمت هایی که بیشتر مربوط به سکته های مغزی، تشنج و سر، سردرد، سرگیجه، اختلالات حافظه، بیماری ام اس، پارکینسون و اختلالات حرکتی، بیماری های عصب و عضله و تا حدی هم بیماری های ستون فقرات و عضلات مربوط به ما میشه، اینا هیت کار ما هستن. اما در عوض همیشه من لااقل خودم سعی کردم و به همه عزیزان دانشجو هم توصیه میکنم از ورود به هیته هایی که کار ما نیست واقعا اجتناب بشه، از جمله بیماران عزیزی که مشکل روانپزشکی، اضطراب، افسردگی، چنین چیزهایی دارن. خب بهتره که از ابتدا به همکاران روانپزشک مراجعه کنن و اصلا تو حیطه کار ما نیست.
بله، در صحبتاتون اشاره کردید به سکته های مغزی که متاسفانه آمار بسیار بالایی در مرگ و میر در کشورمون داره. قطعی راجع به سکته مغزی میخواستم با شما صحبت بکنم. این که واقعا یکی از دغدغه های اصلی هست، هم شما هم به هر حال هم میهنانمون. علائم هشدار دهنده آقای دکتر که زمان طلایی درمان رو مشخص میکنن کدومن و مردم باید در لحظه بروز علائم چیکار کنن؟
بله چشم، اجازه بدید من پیش از اون یه مقدمه عرض کنم که چرا طبق فرمایش شما این دغدغه است. ببینید، در دنیا در سالهای گذشته و البته هنوز در کشور عزیز ما، سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر و اولین عامل ناتوانی است. یعنی اگر ما حساب بکنیم که مثلا تمام سرطان‌های بافت‌های مختلف رو روی هم بگذاریم، به اندازه یک بیماری سکته مغزی کشندگی در جامعه ما نداره و اصلا ناتوانیش که فراتر از این حرفه. یعنی اون عزیزانی هم که زنده میمونن با نقص عضو و ناتوانی گاه تمام عمر مواجهن که حتی میتواند یک خانواده رو درگیر کنه، نه فقط شخص، و با هزینه‌های بسیار سنگین. بنابراین اگر ما دقت کنیم که اگر یک بیماری در کشور ما و در بسیاری از مناطق دیگر جهان عامل اول ناتوانی و عامل دوم مرگ و میر باشه، خب بنابراین پیداست که اصلا یک فاجعه اجتماعی، یک از شبت اولویت اجتماعی و بهداشتی است که در سطح ملی مطرح. این قضیه توی ایران همینجور بوده، در بسیاری از کشورهایی که تونستن زودتر از ما شروع بکنن الان اینا رسوندن به مثلا بیماری پنجم مرگ و میرشون. اما ما بعد از بیماری های عروقی قلب متاسفانه هنوز بیماری عروقی مغز داره قربانی میگیره. خب پس یک رسالتی است که به عهده مغز و اعصابی های به هر حال مملکت، انجمن سکته مغزی، وزارت بهداشت، حتی بسیاری از جاهای دیگه، اورژانس کشور، تمام اینها هست که به شکل سیستماتیک با این قضیه برخورد بکنن که بتونیم واقعا بیماران رو نجات بدیم. اما سوالی که شما فرمودید که خب بیماران چه کار بکنن، ببینید اولین چیز آگاهی است. یعنی ما وقتی که هر کدوم از ما همکاران مغز و اعصاب، اعضای انجمن سکته مغزی، به هر وسیله‌ای، به هر تریبونی، از شبکه رسانه‌ای چیزی میرسیم، واقعا ترجیبند سخن اینه که مردم آگاه باشید و به موقع و در اسرع وقت عمل کنید. این شما رو نجات میده. آگاهی از چه نظره؟ یعنی که علائم سکته رو بشناسن. مهمترین مسئله در سکته ناگهانی بودنه. بله. اگر کسی علائمش ظرف 20 روز، یک هفته، یک ماه پیش آمده، این اصولا سکته نیست. سکته در عرض دقایق علائم رو نشون میده. میتواند دردناک باشه یا نباشه، اما مسئله اینه که یک توانایی از مغز از شخص گرفته میشه. این توانایی میتونه توانایی حرکت باشه، یعنی فکر کنه دست و پاش احساس فلجی یا بیقدرتی پیدا کرد، اختلال در حس باشه، اختلال در گفتار باشه، اختلال در تعادل و حتی قوای شناختی، بینایی. هر کاری که شما فرض بفرمایید مغز یک انسان سالم داره انجام میده، اگر اون توانایی ازش ستانده بشه، اون میتونه چی باشه و ناگهانی باشه، میتونه علامت سکته باشه. خب شایع تریناش اینه که میگن اگر دیدید صورتتون کج شد، اگر تکلمتون آسیب دید، یا اگر دست و پاتون حس فلجی پیدا کرد، شما اینو بدونید به عنوان سکته. اما اینا چیزای شاخص‌تر و شایع‌تر. یک سکته ممکنه در علائم تعادلی باشه، مخچه شخص مشکل پیدا کرده.
بله.
بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم، این هر توانایی طبیعی مغز اگر به طور ناگهانی از دست رفت، به سکته شک بکنن. این شک اولین اقدام برای چیه؟ رفتن در مسیر درست و صحیحه. اما باقیش چیه؟ باقیش اینه که در کشور ما تمهیداتی هست از اورژانس کشور، حالا در هر شهری اورژانس اون شهر سازماندهی شده، که تا بهش گفتن که مریض سکته مغزی هست خودش رو در اسرع وقت برسانه، در این فرصت با بیمارستانی که واجد شرایطه هماهنگ بشه.
بله.
هر بیمارستانی، هر درمانگاهی توانایی درمان سکته مغزی رو نداره و عزیزان باید زیر 3 ساعت به مراکز درمانی رسونده بشن. این زیر 3 ساعت یک به نوعی دیگه ددلاینه، یکی اون خط آخره. اما قضیه اینجاست که اگر بیمار بعد از نیم ساعت برسه، نتیجهش خیلی بهتره تا اینکه بعد از 3 ساعت برسه. یعنی دقایق ارزشمندن. بنابراین اورژانس شهر تا میاد خودش رو به اون بیمار برسونه، هماهنگی‌هاش رو با بیمارستان مقصد انجام داده و حتی اون بیمارستان آمادگی پذیرش این بیمار رو داره که تخت اورژانسش رو خالی کنه، سی تی اسکنش رو خالی کنه و استندبای نگه داره به خاطر این بیمار.
بله.
چرا؟ چون بسیار اورژانسیه و هر دقیقه داره سلولای از مغز رو از دست میده که ممکنه دیگه به دست نیاره. بنابراین آن چیزی که هست بیماران یک بشناسند، دو با اورژانس شهر تماس بگیرن، باقیش رو به عهده سیستمی بذارن که خوشبختانه در کشور ما داره کار میکنه و خوب هم کار میکنه.
بله. این عواملی که فرمودید آیا با دیگر بیماری ها مشترک هستن؟
بله البته. شما ببینید در بسیاری از بیماری های دیگر هم شخص ممکنه یک احساس ناتوانی از یک به هر حال کارکرد مغزش حس بکنه. اگر کسی حتی یه میگرن هم داره، گاهی وقتا ممکنه این علامت دست بده، ام اس داشته باشه، توده باشه، ضربه مغزی باشه، هر چیزی که بتواند یک مشکلی در مغز ایجاد بکند، خب یک ناتوانی هم در علائم ایجاد میکنه. اما مسئله اینجاست آن چیزی که عروقی است اصولا بسیار سریعه.
بله.
یعنی مثلا میگن کسی داشت غذاشو میخورد سر سفره یهو دست و پاش بی‌حس شد، یا نمیدونم تکلمش مشکل پیدا کرد، یا داشت راه میرفت دیگه نتونست، یعنی آنقدر ناگهانی که شخصو غافلگیر میکنه. این ناگهانی و غافلگیر کننده بودن بسیار به نفع سکته است.
یعنی این مواردی که شما اشاره کردید بهش ممکنه در بیماری‌های دیگه کسی دیده باشه در خودش، اما این ناگهانی بودن مربوط میشه کلن به سکته مغزی؟
نگیم کلن، اما اکثرا همینطور. واقعا توی پزشکی ما دو تا چهار تا نداریم که یک حکم کلی صادر بکنیم. حتی گاهی وقتا علائم سکته ممکنه تدریجی تر باشه و حتی کادر درمان رو به اشتباه بندازه. اینا استثناء هم.
بله.
ما راجع به قاعده ها داریم صحبت میکنیم، اون سریع و ناگهانی بودن قاعده سکته است. اما هر عزیزی به هر علتی شک دارد، اونقدر سکته میتونه فاجعه بار باشه که بهتره اصلا فکر کنه که اگر من 5% هم فکر میکنم سکته است و 95% چیز دیگه است، اما من اول سکته رو بررسی کنم، چون گاهی وقتا دیگه پشیمانی فایده‌ای برای شخص و خانوادش نداره. بنابراین هر شکی به سکته رو جدی بگیرن و بدونن که میشود نجات داد به شرط آنکه سریع مراجعه بکنن، و برعکسش اگر دیر بیان هیچ کاری نمیشه.
آقای دکتر، چرا این دقایق طلاییه؟ چرا این دقایق انقدر مهمه؟
ببینید بافت مغز بافت ترمیم پذیری نیست اصولا. وقتی که دقت بکنیم که بافت مغز حساسیت بسیار بالایی داره نسبت به کاهش اکسیژن و همینطور کاهش قند، و هیچ قند و اکسیژنی رو در بافت خودش ذخیره نمیکنه، کاملا وابسته است به اون خونی که بهش میرسه، بنابراین تا خون رسانی قطع میشه آسیب شروع میشه. در هسته این آسیب سلول هایی هستن که همون دقایق اول از بین میرن. پس چرا ما میگیم خودتون رو زود برسونید؟ برای اینکه بافت پیرامونی اون یه حالت احتضار پیدا میکنه که حدود 3 ساعت تا 4 ساعت میتونه خودش رو زنده نگه داره اگر به دادش برسیم. و اگر به دادش نرسیم، این بافت پیرامونی محتضر به بافت سکته افزوده میشه و علائم شدید و شدیدتر میشه، و از اونجا که قابل ترمیم نیست، بعدم خیلی هم سخت میشه بازتوانی و فیزیوتراپی و گفتار درمانی، چون بافتی نمونده که بخواد بعدن وظایف بافت پیشین رو به عهده بگیره.
بله.
پس ما مجبوریم هر چه امکان داره بافت رو حفظ بکنیم که در آینده بیمار هم بتونیم راحت تر به توان بخشی برسیم.
بله. اونقدر این عوامل مهم هستن و شما با تاکید فرمودید. میشه خواهش کنم یک بار دیگه بفرمایید عوامل رو؟
عوامل زمانی رو میفرمایید.
سکته مغزی.
آها، علائم رو.
علائم. بله. بله.
ببینید اگر ما اینجوری فرض کنیم که بسیاری از کارهای روزمره ما کار مغزه، یعنی بینایی ما در مغز ادراک میشه، شنواییمون، تکلممون در مغز، قوای ذهنی و شناختیمون تا فرمان دادن به حرکت، به حس، عرض شود به تعادل، تمام اینها. بنابراین اینجوری بگیم اگر کسی قدرت اندامش کم شد، حس یک سمت بدنش رو احساس کرد از دست میده، صورتش غیر قرینه شد، تکلمش مختل شد، بلعش مختل شد، تعادلش، بیناییش، هر کدام از اینها اگر بود و ناگهانی بود، فوراً شک کن.
بله. و اقدام به موقع و سری داشته باشه.
بله.
آقای دکتر، یکی از عواملی که حالا البته این علتی که میخوام الان بپرسم در واقع در این علائم نیست، در مورد سردرد هست.
بله.
سردرد ها آیا ربطی داره اصلا به سکته مغزی؟
ببینید اصولا سردرد علائمت شایع سکته مغزی نیست، اما ما سکته مغزی رو در دو بخش کلی میشناسیم. یکی جایی که خون رسانی مختل میشه که توی فرهنگ عامه ما میگیم سکته مغزی، و دیگری جایی که مغز خون ریزی میکنه. بله. یعنی حدود 80% سکته ها میشن اونجایی که خون نمیرسه، 20% میشن اونجایی که خون ریزی میکنه. خب البته که خون ریزی مغزی یکی از علائم مهمش سردرده و بعضی از خون ریزی های مغزی هستن که علامت بارزشون سردرد ناگهانیه. اصلا ما اگر بعد با شما وارد بحث سردرد بشیم، یه بحث اینه سردرد های خطرناک کدومن؟ من با کدوم سردرد به پزشک سریع تر مراجعه کنم؟
بله.
سردردی که ناگهانی و بسیار شدید باشه میتونه اولین علامت خونریزی مغزی باشه. پس اگر ما فکر کنیم که خونریزی های مغزی هم بخشی از سکته های مغزی هستن، سردرد مهمه. خب اما سردرد سکته هایی که مربوط به لخته شدن خون یا نرسیدن خون باشه، اونا کمتر سردرد میدن و سردردهای خفیفتری هستن.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. باز هم برمیگردم و از زبان شما بیشتر خواهیم شنید. 10:45 است، همچنان همراه شما هستیم با برنامه از من بپرس از شبکه رادیویی گفتگو. برنامه از من بپرس از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. میهمان ما در این برنامه جناب آقای دکتر بهادر اسدی خانساری، متخصص مغز و اعصاب نورولوژی، فلوشیپ سکته مغزی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هستند. آقای دکتر، بپردازیم باز هم به سردرد. تا فکر میکنم هنوز میشه صحبت کرد. از سردردهای خطرناک به ما بگید.
بله چشم.
ببینید
سردرد ها در یه دستبندی کلی گاهی هستن که سردردیست که آزاردهنده است، مختل کننده زندگی است، اما خطرناک نیست، خطر جونی یا ناتوان کنندگی نداره. مثلا چیزهای شایعش مثل سردردهای تنشن، سردردهای میگرن، چیزهایی که در جامعه خب همه عزیزان میشناسن. اما اینجا موضوع سوال شما سردردهایی میشه که بالقوه میتونن خطرناک باشن. یعنی اگر شخص با چه سردردی مواجه شد سریعتر به پزشک مراجعه کنه. توی مبحث قبلی که به عرض رسوندم، اگر سردردی ناگهانی و شدیده، اون اصلا جز سردردهای بسیار بسیار اورژانسی است. یعنی مثلا کسی میگه من نمیدونم وزنه‌ای بلند کردم، یهو سردردی گرفتم که تا به حال سابقه نداشته، یا عرض شود که حتی در حالی که مشغول فعالیت فیزیکی هم نیست سردرد بسیار شدید داره، این سردرد باید حتما سریعاً به اورژانس، اصلا من نمیگم به مطب یا به درمانگاه، به اورژانس مراجعه کن، چون ممکنه نوعی از خونریزی‌های مغزی باشه. اما سردردی که حالا غیر از ناگهانی بودن، شخص میگه شدیدترین سردردی است که تا حالا تجربه کردم، باز این مهمه. سردردی که شخص رو از خواب بیدار میکنه مهمه. سردردی که همراه با اختلال قوای ذهنی باشه، یعنی شخص قوای شناختیشو از دست داده، حافظش رو یا اطرافیان رو نمیشناسه یا کارهای عجیبی انجام میده که تا به حال سابقه نداشته، این مهمه. سردردی که با تب همراه باشه، باید حتما از عفونت ها مثل مننژیت یا انسفالیت به هر حال ترسید و احتیاط کرد. سردردهایی که همراه با مصرف داروهای هورمونی باشه، اینو عزیزان دقت کنن چون به هر حال موردش زیاده، مخصوصا خانم‌های میگرنی که قرص‌های استروژنی به هر دلیلی مصرف میکنن. حالا یه عزیزی کیست تخمدان داره، دیگری برای تنظیم خانواده استفاده میکنه،
بله،
اینها ممکنه که خون توی وریدهای سر لخته بشه و سردردهای بسیار خطرناک و حتی مرگباری بده. بنابراین اگر خانمی روی این جور درمان ها هست و بعد سردردی رو حس میکنه که چند روز رهاش نکرده و هی داره بیشتر میشه، مراقب باشن، میتونه اصلا چیز فاجعه باری باشه و زود مراجعه کنن. در کلیت قضیه سردردی که چندین روز ادامه داره یا چندین هفته ادامه داره و پیش رونده و بدتر شونده است و به چیزی پاسخ نمیده، باید حواسشون باشه. حالا سردردهایی که ناشی از ضربات مغزی و چیزایی باشه که به هر صورت بررسی های بیشتر نیاز از نظر خونریزی های داخل مغز رو تقریبا همه ما میدونیم که اون باید مراجعه بشه. اما اینا سردردهایی بود که مهم بود. حالا بعضیاش در معاینه ماست، یعنی ما پزشکا وقتی که معاینه میکنیم باید حواسمون باشه حتما توی چشم بیمار دیده بشه. گاهی وقتا فشار داخل مغز بالاست و حتی در سی تی اسکن یا امارای قابل رویت نیست، تنها و تنها با دید مستقیم از داخل چشم بیماره. بنابراین خیلی از عزیزانی که از ما میخوان اینترنتی پاسخ سردردشون رو بدیم یا میدونم تلفنی جواب بدیم یا مشاوره ای به این شکل دارن، من به عرضشون برسونم که معاینه سردرد بدون دیدن معاینه داخل چشم بیمار اصلا کامل نیست. بنابراین ما پزشکا گاهی وقتا از راه دور و بدون معاینه مستقیم بیمار نمیتونیم نظر قطعی رو بدیم و حتما مراجعه حضوری داشته باشن. اینا مواردی بود که من به ذهنم رسید که به عنوان سردردهای مهمتر که توجه عزیزان رو جلب بکنه عرض بکنم. اما راجع به هر کدوم از اینا اگر سوالی شنوندگان شما داشتن، بله من در خدمت.
بله خواهش میکنم. یه پیام اتفاقا داریم، یه خانم 67 ساله از تهران با شماره 0912 انتهای شمارهشون 2343 گفتن من میگرن دارم و به هر حال سردردهای میگرنی همیشه همراه هم هست، مدتی هست زیر نظر هستم و مدتی هست سعی کردم که از داروهای مسکن کمتر استفاده بکنم، اما خب واقعا نمیدونم که چطور تشخیص بدم سردردی که منجر به سکته مغزی میشه و سردرد میگرن. آیا راهی هست؟
ببینید سردرد میگرن اصولا یک سردرد مزمنه. خب سکته اگر بخواد کاری به دست ایشون بده که تا حالا بلای سرشون آورده بود. بنابراین سردرده وقتی مزمن شده و سالها از روش گذشته، یک مقدار خیال ایشون و پزشکشون راحت تر میشه که پس سردرد خطرناکی نبوده. این از جنبه ای که حالا من مقداری خاطر ایشون آسوده کنم. اما راجع به خود میگرن، این که فرمودن دوری از مسکن، این بهترین کاره. ببینید میگرن در ژن انسانه، حدودا 16-18% خانم‌ها ژن میگرن رو دارن و روزی در زندگیشون بالاخره یه بار میگرن رو تجربه میکنن. حالا شخصی ممکنه در عمرش 2-3 بار باشه، شخصی ممکنه ماهی 20-30 حمله داشته باشه، اما به هر حال حدود هر 6-8 خانومی پس یک نفر عملا ژن میگرن رو داره و شایعه. دومی که اصولا وقتی عزیزان به پزشک مراجعه میکنن که با مسکن سردرد رو مقاوم کردن، این رو یادشون باشه، میگرن خیلی زود با مسکن مقاوم میشه. بله. و اینجور هم کار بیمار سخت‌تر میشه هم کار پزشکش. بنابراین تا پیش از این که به مراحل سخت برسونن کار رو بهتر مراجعه بکنن. مثالش واقعا دست و پا زدن در باتلاقه، یعنی مسکن خوردن برای میگرن مثل دست و پا زدن در باتلاقه. انسان بیرون نمیاد، انسان در اون ورطه بیشتر فرو میره و اینجوری میشه که اگر سردرد مقاوم بشه، حتی دید بدبینانش اینه که این یک بار عمری که خداوند بشه عطا کرده همش میشه سردرد و هی کار سختتر و سختتر میشه. چیز کلاسیک اینه که معادل 1300 میلی گرم استامینوفن یا معادل دیگر مسکنش، چه به روش قرص باشه، کپسول، آمپول، شیاف یا هر شکل مصرف دارو که باشه، اگر بیش از معادل 1300 میلی گرم مسکن استامینوفن در ماه استفاده بشه، این سردرد میره به سمت مقاوم شدن. بنابراین راه درست اینه که داروهایی هست که از سردردهای میگرن پیشگیری بکنه، یعنی اون شخص باید روزانه مصرف بکنه تا جلوی سردردش گرفته بشه که نه سردرد بکشه نه نیازی به مسکن داشته باشه. البته این روش وقتی است که شخص بیش از ماهی 4 بار سردرد تجربه کنه که نیاز به مسکن داشته باشه. موارد کمتر مسکن کافی است.
بله.
خب پس بنابراین ایشون دارن راه درست رو میرن و همین راه هم ادامه بدن.
بله. آقای دکتر یه پیام دیگه هم داریم، من این رو هم خدمتتون بخونم. 0912 انتهای شمارهشون 2393 هست. گفتن از کجا بدونیم سردرد از سینوزیت هست یا از میگرن؟ آخه سردردهای سینوزیتی هم چشم و هم کل سر درد میگیره و گاهن به شدت میگرن هست.
بله. ببینید سردرد سینوزیت بیشتر سردرد در سینوزیت حاده. سینوزیت وقتی مزمن میشه اصولا سردردش یا سبک میشه یا کلا رفع میشه و بیشتر اون بوی بد دهان، ترشحات پشت حلق، اینجور مسائل دیده میشه. بنابراین ما باید فکر کنیم که سینوزیت اصولا دردش در یک سینوزیت حاده، در حالی که بیماری میگرن یک بیماری مزمن و طولانی است. وقتی سردرد طولانی شده دیگه از اون نیست. اما حالا فرض بفرمایید شخصی هست که میگه من هر دو نوع سردرد رو تجربه میکنم، مثلا کدامه؟ میگرن تعریفی داره، میگیم باید از این 4 تا علامت 2 تاش رو داشته باشه. 1. سردرد ضربان‌دار باشه، تو سرشون احساس کنند، مخصوصا تو ناحیه شقیقه ها ضربه کوبنده است. این یک. دوم شدید باشه، یعنی سردردی است که شخص رو از کار و زندگیش بندازه. سوم این که یک طرفه باشه. و چهارم این که با حرکت دادن سر تشدید بشه.
یک طرفه منظورتون چیه؟
یعنی یک سمت سر
یک
باشه.
سمت. بله.
خب از این چهار تا باید دو تاشو داشته باشه. پس ممکنه سردردی یک طرفه نباشه، ضرباندار هم نباشه، اما شدید باشه و با حرکت سر بدتر بشه، میگرن هم باشه. قبول؟ از این بله. چهار تا، پس دو تاش به اضافه این که از این دو تایی که عرض میکنم یکیش باشه. یا تهوع و استفراغ داشته باشه یا با نور و سر و صدا بدتر بشه. حالا اگه جمع اینا رو هم داشت که دیگه به تشخیص نزدیکتر میشه. پس اینا شد مطرح شدن میگیرن. حالا اون عزیز اگر خودشون اینا رو گوش بدن و قضاوت بکنن که کدوم اینا دارن، میتونن بگن. اثباتش چیه؟ اینه که رد سایر علل، یعنی حتما یه دونه ام آر آی یا سی تی اسکن شده باشن که مسئله دیگری در بین نباشه، اینجوری میگیرن برایشون مطرح میشه.
بله آقای دکتر، متوجه شدم از فحوای کلامتون که سردرد هم بسیار مهمه. آیا همه سردردها بیماری محسوب میشن یا گاهی بدن ما میخواد یه پیام خاصی رو ارسال بکنه؟ اصلا چه زمانی باید سردرد رو جدی بگیریم به جای خود درمانی و حتما به پزشک مراجعه کنیم؟
ببینید، در هر دو دسته سردردهایی که عرض کردم، اون سردردهایی که قرار بود سردردهای خطرناک باشن که خب جدی گرفتنشون شرط عقله، حتما باید جدی بگیریم. اما در سردردهایی هم که ذاتاً خطرناک نیستن اما آزاردهنده هستن، همون مثالی که برای میگرن زدیم هست، یعنی اینکه اگر شخص بی‌محابا مسکن بخوره آینده زندگی خودش رو خراب کرده. پس بنابراین از اونجا که حتی ما در پزشکی گاهی وقتا سردرد رو بدون بررسی ام‌آرآی یا سی تی اسکن لاقل با شرایط استاندارد امروزه تشخیص روش نمیگذاریم، من خواهش میکنم یک بار لاقل هر سردردی رو که یا تازه شروع شده یا تغییر فرم داده، یعنی یه شخصی میاد میگه من این سردرد اصلا نداشتم، تازه است، اینو بررسی کنن با یه پزشک. اگر هم سردردی دارن که باهاش به هر حال به نوعی سازگار شدن، اما اون سردرد شدتش، مدتش، تعدادش یا ماهیتش عوض شده، اون رو هم جدی بگیرن و دوباره مراجعه کنن. اون وقته که میشه گفت این سردرد مشکلی دارد یا ندارد.
بله آقای دکتر، در این لحظات باقی مونده بپردازیم به سکته مغزی، روش‌های زندگی ما، عادات غذایی، ورزش کردن یا هر آنچه که فکر میکنید مهمه برای پیشگیری از بروز سکته مغزی، بفرمایید. به ما ممنونتون
باشم. بله چشم، من سریع عرض بکنم. ببینید، ما یه سری بیماری عروقی داریم. عروق قلب میشه سکته قلبی، عروق مغز سکته مغزی، عروق کلیه نارسایی کلیوی، عروق چشم نابینایی و هر چه درگیری شبکیه. بنابراین تمام این بستر عروقی میتواند چی باشه؟ درگیر بیماری باشه و واقعا ناتوان کننده باشه. و از طرفی پیشگیری از بیماری های عروقی همه اینا رو با هم پیشگیری بکنه. پس نه فقط برای صرف سکته مغزی، برای سلامتی.
بله.
آن چیزی که ریسک فاکتور بیماری عروقی است چیه؟ فشار خون و دیابت دوتا اصلی ها هستن. اینا چیزایی که قابل پیشگیری هستن. ترک سیگار، ورزش کردن، دوری از استرس های روحی، کنترل چربی و کلسترول، اینا همه مهمن. خب بعضیاش دست ماست، بعضی ها نه. سن دست ما نیست، ژنتیکمون دست ما نیست. ما نمیتونیم کسی که ژنتیک سکته رو داره با کسی که نداره رو یکسان بدونیم، اما میتونیم به اونی که ژنتیک سکته رو داره بیشتر اختار بدیم که شما لااقل دیابتت رو خوب کنترل کن، فشار خونت رو خوب کنترل کن، زندگی سالمی داشته باشید، ورزش بکنید، از زندگی ساکن دوری بکنید. همین ریسک فاکتورهایی که برای بیماری عروق قلب هست، همین هم برای عروق مغز هست. اون تفاوتی نمیکنه و دستاوردش هم در همه این زمینه هست. یعنی اگر کسی رعایت بکنه از همه این بیماری ها دور میشه.
بله ممنونم از توصیه بسیار خوبتون. اما در پایان و جمع‌بندی فکر میکنید که توصیه بخواید بکنید، نکته کلیدی و طلایی رو به شنونده هامون بگید، بفرمایید.
ما یه جمله‌ای داریم توی مغز و اعصاب، حالا انگلیسیش میشه time is brain، یعنی زمان برابر مغزه. در سکته های مغزی زمان رو از دست ندن. ما بسیار میبینیم در باور جامعه که راه های جایگزین برای سکته مغزی، حتی گاهی وقتا راه هایی که اصلا دور از ذهنه. مثلا عزیزی میاد میگه من گوش بیمار رو خراش دادم تا خون ریزی کنه، مثلا جلوی سکتهش گرفته بشه و دو ساعت سه ساعت مریض رو معطل این کارا کرده. یا داروی داخل منزل یا داروی سنتی یا اصلا همه اینا به جای خودش ارزشمند، اما حریف طوفان سکته مغزی نیستند. زمان، زمان و زمان. برای بیمارتون زمان بخرید.
بله، این طوفان سکته مغزی که فرمودید واقعا چه جمله تأثیرگذاری. واقعا در حد همین طوفان هست؟
هم طوفانه، هم در حد طوفان واقعا آسیب میزنه و ویران کننده است.